أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای ضرار بود، رسیدیم به معنای چهارم که برای ضرار ذکر کرده بودند. مرحوم امام فرمودند که ظاهر کلمه ضرار تضییق و ایجاد مکروه بر دیگری هست، ایجاد یک امر مکروه بر دیگری و تضییق و تشدید بر او ضرار هست. دیگری را به زحمت انداختن میشه ضرار، در حالی که ضرر همون نقص مالی یا بدنی هست. ایشان فرمودن که در قرآن کریم آیاتی رو که لفظ ضرار در اونها به کار رفته وقتی بررسی میکنیم میبینیم به همین معنا هست. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. در روایت تفسیر شده که لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيزار بها اذا كان لها ولد مرضع ويقول لها لا اقربك فاني اخاف عليك حبل فتقتلی ولدی. همسرش فرزند رو شیر میده، این شوهر جماع نمی کنه با این همسر به این بهانه که می ترسم تو حامله بشی و شیر فرزندم قطع بشه، فرزندم از گرسنگی تلف بشه. یا گاهی خود زوجه امتناع میکنه، میگه میترسم حامله بشم، بچه شیرخوارم از گرسنگی به خاطر اینکه شیرم قطع میشه تلف بشه. هاذه المضاره الجماع علی الرجل و المرأة. در روایت فرمود این ضرار هست. و در برخی از روایات هم ضرار رو تفسیر کردن، بله دیگه، از روایت که در وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 458 پس استفاده میشه که این تفسیر آیه است، هاذه المضاره. در برخی از روایات هم فرمودن لا تزار والدتون به ولده ها به این است که فرزند او را از او بگیریم. خب این نقص مالی و بدنی نیست، این همون تضییقه. در یک روایت دیگر هست که زن مطلقه اگر حامل باشه واجب النفقه است و بعد که فرزندش رو به دنیا میاره احق است به شیر دادن به این فرزند، اگر اجرتی که این زن مطالبه میکنه بیشتر نباشه از اجرت دایه. این زن که مادر این فرزند است، هرچند مطلقه است، اما حق است به رضا او. خداوند می فرماید لا تزار روالدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، لا یزار رب سبی ولا یزار رب امه فی رضائه. خب این که نقص مالی و بدنی نیست، ایقائه و انداختن در سختی هست. و همینطور آیه الذین اتخذوا مسجدا ضرارا در تفسیر آمده که مراد از ضرار یعنی ایجاد تفرقه بین مؤمنین، ایجاد تزلزل اعتقادی در مؤمنین. در مجمع البیان هم هست که در مجمع البیان گفتن که دو فامیل بودند، یک فامیل که بنی عمرو ابن عوف بود مسجد قبا رو ساختند، پسر عموهای اینها بنو غنم ابن عوف مسجد ضرار رو ساختند از روی حسد و به این هدف که تفرقه ایجاد کنن بین مؤمنین و ایجاد شک و تردید کنن در اعتقادات مؤمنین. خب این که ضرر مالی و بدنی نبود. یا مثلا لا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، خب در فقیه نقل میکنه از حلبی، میگه الرجل یطلق حتی اذا کادت ان یخلو و اجلها راجعها ثم طلقها. مردی قبل از انقضاء عده طلاق رجعی رجوع میکنه به قصد این که دوباره طلاق بده. آیه میفرماید نکنید این کار را، ولا تمسکوهن نظرارن، رجوع میکنید در طلاق رجعی به خاطر رغبت در این زن مطلقه، مشکلی ندارد، اما به قصد سختگیری به اینها، تضییق بر اینها که عدهشان طولانی بشه، این درست نیست. خب باز نقص مالی و بدنی نبود، تضییق بود. یا در مجمع البیان میگه که تضییق نفقه در زمان عده، خب اینم نقص مالی و بدنی نیست، در تنگنا قرار دادن زن است. یا آیه لا تزار روهن لتزیقو علیهن، اینم مربوط میشه به تضییق در سکنای زن، جای نامناسب اسکان بده از زن را، چون ذیل آیه اسکنوهن نه است. باز این هم که ضرر مالی و بدنی نیست، تضییق در مسکن است. یا آیه لا یزار رکاتبون ولا شهید، چه معنا کنیم این آیه رو؟ به این که لا یزار را کاتبان ولا شهید، که بعضی از قرائت هم هست لا یزار را، یعنی کاتب و شهید، کاتب دین و شاهد بر دین، نباید ضرار بکنند نسبت به دائن و مدین. ضرار به چیست؟ در مجمع البحره میگوید به این است که امتناع کند کاتب و یا شاهد از شهادت، و یا تحریف کند کاتب نوشته را. اگر لا یزار رب معنای لا یزارر باشه، یعنی نباید به کاتب و شهید ضرر وارد بکنند، که ظاهر آیه هم همینه، چون صدر آیه داره که واستشهدوا و خطاب میکنه واستشهدوا شهیدین من رجالکم ولیکتب کاتب بینکم بالعدل. صدر آیه قبل از این جمله ولا یزار کاتب ولا شهید قبلش خطاب هست، بعدش هم خطاب هست و ان تفعلوا فانه فسوق بكم. این جمله لا یزار جمله غائب هست، ظاهرش اینه که خطاب به دیگران نیست، خطاب به دیگران قبل و بعدش بود به شکل ضمیر مخاطب. این جمله معناش اینه که ولا یزارر کاتب ولا شهید، یعنی نباید کاتب و شهید مورد ضرر قرار بگیرند. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر بیایید کاتب و شهید رو دچار ضرر کنید این فسق است. خب اینم معنا کردن در مجمع البحرین، معنا کرده میگه که معنای ولا یزار کاتب ولا شهید اینه که به سختی نیندازید کاتب و شهید را، که راه دور از اینها بخواهید طی بکنند، مسافت سخت رو طی کنند بدون اینکه مخارج اونها رو بدید، برای اداء شهادت راه دور رو بیان با سختی و هیچ اجرت هم به اینها ندید، این ضرر است بر اینها. پس این آیات همش شد تذییر. فقط یک آیه داریم، من بعد وصیت او دین غیر مضار، او موردش زیان مالیه. چرا؟ برای اینکه آیه میفرماید مبادا وصیت کنید بیشتر از حقتان، مبادا اعتراف دروغ بکنید به بدهکاری، که این ضرر است بر ورثه. خب این آیه رو قبول داریم، مراد ضرر مالی است. اما عمده استعمالات در کتاب و سنت زور داشت در تضییق. این فرمایش امام قدس سره که این جمله لا ضرر ولا ضرار رو طبعا اینجور معنا میکنن، میفرماین نه اضرار مالی و بدنی بزنید به دیگران، ایشون نهی میگیرن کما سیاتی انشاءالله، و نه دیگران رو در تنگنا قرار بدهید. و کار سموره هم همین دوم بود، تضییق بود بر رجل انصاری. و الا حالا سموره بیاد یک نگاه حرامی هم بکنه به زن این رجل انصاری، این که نقصی وارد نمیشه بر اون، مگر این دخترهایی که در کوچه و بازار چشم چرانها به اینها نگاه میکنن اینها دچار نقص میشن. کار سموره ضرر بود، در تنگنا قرار دادن انصاری و اهلش بود. انک رجل مضار. این فرمایش ایشان به نظر ناتمام میاد. اگر ضرر به معنای تضییقه، آیه لا تزار روحن نه لتزیقو علیهن نه میشه به معنای این که لا تزیقو علیهن لتزیقو علیهن، این که تکرار مستعجن میشه، خود فعل غایت فعل میشه. و این مواردی که ایشان فرمود غیر از آیه دین غیر مضار، بقیه آیات و استعمالات فرمود به معنای تزییق است. به چه دلیل به معنای تزییق است؟ اینها ضرر حقی بود، ضرر حقی بود. بله متوجهم. شما میگید ولا تزار روح نه لا تزیقو علیه نه، دیگه اگر زرار یعنی تزیق میشه ولا تزیقو علیه نه لتزیقو علیه نه، معنیش این میشه دیگه. ایشون فرمود از زرارو و تزیق. خب در کل این مواردی که ما دیدیم ضرر حقی مطرح بوده و ضرر حقی ضرره دیگه. همون آیه اول، آیه اول لا تزار والدتون به ولده ها، خب تزیه حق استمتاع ضرره دیگه. ازدواج کرده این آقا، همسرش تمکین نمی کنه، خب این ضرر عرفه، ضرر حقیست. این خانم هم، این خانم هم حق عرفی که قطعا دارد، حق عقلایی که دارد. ونگهی برخی گفتن و این قابل بحثش، گفتن که اگر زن نیاز دارد به بیش از چهار ماه یک بار و خوف وقوع در حرام هست، شوهر اگر متمکن است باید همسرش را ارضا بکند. فوقش اینه که میگیم ضرر حقی عقلایی است. اگر هم فقهیاً چهار ماه یک بار بیشتر واجب نباشد جماع با زوجه، این آیه رو حمله بر حکم تنزیهی میکنیم که لا تزار و والدتون به ولده ها. یا مثلا حق الهزانه ام که در بعضی از تعابیر تفسیر شده بود لا تزار و والدتون به ولده ها، و این که فرزند این زن مطلقه را از او بگیرند، و این ضرر حقیست، حق هزانت داره مادر. یا اتخذو مسجدن زرارن، آقا اتخذو مسجدن زرارن ایجاد خلل در اعتقادات دینی مردم بزرگترین ضرره. مگه ضرر فقط ضرر مادیه؟ ضرر معنوی که بدتر از ضرر مادیست. اگر یک شخصی با یک کتابی یا با یک نشریه‌ای یا با باز کردن یک مکان که سبب انحراف اعتقادات دینی مردم می شود، این بزرگترین ضرر را به مردم زده است. چجور این ضرر نیست؟ خودت این که ایجاد تفرقه می کردن بین مؤمنین، خب این ضرر حقی هم هست. حق آسایش دارن مردم، حق امان اجتماعی دارن. کسی که می آید با ایجاد تفرقه، با ایجاد شایعه آرامش مردم رو می گیرد، خب این ضرر زده است به مردم بدون شک، ضرر حقی است. و همینطور در لا تزار روحن نل تزیقو علیهن نه ضرر حقی زد. حق سکنا تزیعش ضرر حقی است. بلکه ضرر مالی هم هست، چون زوجه طلبکار است. بالاخره حق آرامش یک حق اغلایی است که در این خانه میخواد با آسایش و آرامش زندگی کنه، نه اینکه هر روز بیایی داد و بیداد بکنی که این آسایش سلب بشه. این ضرر حقی است، وانگهی ضرر مالی هم هست، چون حق زوجه دین است بر عهده زوج و دین عبارت است از انفاق مناسب شأن زوجه. ببرتش تو کنار خانه هایی سکنا بده که کفتربازها اونجا هستن، شب و روز آسایش نداره، این ضرر مالی هم هست. یعنی مثل این است که طلبکار رو دینش رو طلبش رو ادا نکنید. ضرر حقی هم هست. راجع به لا یزار رکاتبون ولا شهید هم غیر از ضرر حقی ضرر مالی هم هست. اجرت اینها رو ندیم ضرر مالیه دیگه. یا همین کاتب و شهید اداء شهادت نکنند، تحریف کند اون کاتب نوشترا، خب این ضرر مالیست دیگه، این منجر میشه به این که طلبکار به طلب خودش نرسد. ضرر مالی که هست، ضرر حقی چون همه جا مطرح هست، به لحاظ ضرر حقی حداقل ضرر صدق میکنه. میمونه آیه اودین غیر مزار. تعجب اعضای صد اینو به عنوان نقض بر امام ذکر کرده که تو این آیه که دیگه اضرار مالی، خود ایشون متوجه این مطلبه دیگه، خود ایشون در تهذیب داره میگه این آیه ضرر مالیه. تو وعوض اشکال میکنن به امام که خب این آیه ضرر مالیه، خب ایشون هم متوجه این هست، منتها ادعایشون اینه که با یک استعمال ظهور تغییر نمی کنه. ما عرضمون اینه که اگر میخواستیم تو این بحث از جهات دیگه مشکل حل بود، ضرار ظهور داشت در تزییق، میخواستیم توجیه کنیم، میتونستیم این آیه رو بگیم مصداق تزییقه. یعنی این مورث با این وصیت بیش از حق یا اعتراف دروغ به دین، چه بسا ایجاد تضییق میکنه بر ورثه. خب ضرر مالی مجحف که اجحاف به حال ورثه است، مصداق تضییق هم هست. اینطور نیست که تضییق منحصر باشه به ضررهای غیر مالی و بدنی. اگر اجحاف به حال باشه، هم ضرر مالی مجحف به حال مصداق ضرره، هم مصداق ضراره. نسبت تباین که نیست، عموم من وجه طبق فرمایش امام. گاهی تضییق که ضرار هست و همین ایجاد ضرر مالی است. هر ضرر مالی تضییق نیست، ولی برخی از ضررهای مالی که مجحف به حال دیگری هن، این مصداق تضییق هن. ولیکن ما اصرار به این توجیه نداریم، چون استظهار ما اینه که ضرار مصداق تضییق نیست و مفهومن هم مرادف با تضییق نیست. یک مطلبی رو در بحوث داره، اونم عرض کنم. ایشون باز به امام اشکال میکنن، میگن که آقا ضرر حقی در این آیات که ضرار مطرح بود، ضرر حقی وجود داشت و ضرر حقی ضرر است. بعد ایشان میگوید که در یک سری از آیات لفظ ضرر به کار رفته در همین ایجاد مکروه بر دیگران، ایزاء دیگران. خب ایزاء دیگران که نقص مالی و بدنی نیست، اما در یک سری آیات ایزاء رو به عنوان مصداق ضرر، نه مصداق ضرار، مصداق ضرر ذکر کرده. پس معلوم میشه ضرر اعم از نقص مالی و بدنیه. سه تا آیه ذکر میکنه در بحوث. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیئا. خب آیه سومم لن یضروکم الا اذا. راجع به آیه سوم ایشون میگه خب ظاهر استثناء استثناء متصله دیگه، معلوم میشه عذا مصداق ضرره. جوابش اینه که کی میگه ظاهر استثناء استثناء متصله؟ خب بستگی داره که ظهور ضرر شامل ایزا بشه یا نشه. اگه ظهور ضرر شامل ایزا نشه میگیم استثناء منقطع دیگه، مثل لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اگر ضرر ظهور داره در نقص مالی و بدنی شامل ایزا نمیشه، خب الا اذن میشه استثناء منقطع. میگه اینا به شما زیان نمیزنن، تنها زحمت برای شما فراهم میکنند، زحمت ما میداری همین، آسیب به شما نمیرسانند، تنها ایجاد ناراحتی برای شما میکنند. استثناء منقطع بشه چی میشه؟ اما اون دوتا آیه اول ایشون فرموده خب لن یضر الله شیئا، مگه توقع این بود که به خدا نقص مالی وارد کنند یا نقص نفسی وارد کنند؟ اینی که آیه میگه به خدا زیان نمیزنن یعنی به خدا آزار نمیرسانند. لن یضر الله شیئا یعنی خدا ایزا نمیتوانند بکنن اینها خدا را، و الا متوقع نبود که ضرر مالی به خدا بزنن تا این آیه نفی بکنه ضرر مالی را. پس معلوم میشه لن یضر الله در مورد ایزا خدا به کار رفته. جوابش اینه که نه آقا، لن یضر الله لزومی نداره و نفی ایزا باشه، همون نفی ضرر، نفی آسیب، یه بیان عرفیه آقا. میگه اینها به خدا آسیب نمیزنند، مثل این که پزشکی به بیمار میگه که تو داروهات رو نخوردی تو به من آسیب نمیزنی، مگه توقع بود که بیمار به پزشک آسیب بزنه؟ نه، یک بیان عرفیست مقدمه این که تو به خودت آسیب داری میزنی. یا مولا میاد میگه که شما که نافرمانی میکنید اوامر مرا به من آسیب نمیزنید، چون این مولا مولاییست که اوامرش هم برای مصلحت عبیدشه. بله یک سری موالی هستن اوامرشون برای مصلحت خودشونه، عبیدشون که نافرمانی میکنن به این موالی آسیب میزنند، مصالح این مولاها تضییع میشه. همین کافیه که بگیم نه مولای ما اینطور نیست، خدای ما اینطور نیست. لا یضره معصیت و من عصا ولا تنفعه طاعت و من عطاعه. خدا آسیب نمیبینه با نافرمانی ما، بحث آسیبه. و الا بحث ایزا نیست. خب بگذاریم این معنای چهارم رو ما در این حال که برخی از اشکالات رو در بحوث بر ایشان قبول نداریم، ولی اصل معنا هم مورد پذیرش ما نیست. معنای پنجم ضرار، ضرر شدیده. چون میگن ضرار یک باب مفاعله است، یک شدتی در این ثلاثی مجردش اعمال میشه، زائد بر اون ثلاثی مجرد یک شدتی در او لحاظ میشه، میشه به خاطر حالا تکرر نسبت یا به خاطر تناسب با صیغه مفاعله. ولیکن جوابش اینه که شاهد نداره ضرار به معنای ضرر شدید باشه. اگر یک شخصی عمدن یک ضرر غیر شدیدی بزنه به دیگری، اینم ضرار دیگه. یک سیلی بزنه به دیگری عمدن و به ناحق، هازه ضرار دیگه. بله، این اشکال بحوث که گفتن تکرار رکیک لازم میاد، بگن لا ضرر و لا ضرر شدید. خب شما که گفتی لا ضرر دیگه، لا ضرر و لا ضرر شدید رکیکه. اینو ما جواب دادیم، گفتیم این اشکال در صورتی وارده که قائل به این معنای پنجم هر دو جمله رو نافیه بگیره. اما اگر لا ضرر رو نافیه بگیره، لا ضرر رو نافیه بگیره، بگه نه زیان است، یعنی نه حکم ضرری هست و نه اضرار شدید به مردم، یعنی حکم ضرری نفع می شود، اضرار شدید به مردم هم نهی می شود. چرا؟ ضرار باب مفاعله است، اسم مصدر میشه نفی، زیان در دین نیست. ولا ضرار میگه که اضرار شدید هم به مردم نیست، یعنی نباید باشد. این که اشکال نداره که معنای ششم برای ضرار در نهایه ابن عسیر آمده، از ضرار و انتظر و صاحبک من غیر انتنتفع به. ضرار ضرری است که تو نفع نمیبری از آن، ولی ضرر نه، زیان میزنی به مردم، خودت هم نفع میبری. خب این که خلاف وجدان لغویه که در ضرار حتما من ضرر زننده سود نبرم. نه، این شخص مضار را سود هم میبرد از این کار خودش، وجدانن ضرار شاملش میشه. پس این معنا هم درست نیست. معنای هفتم ضرار اونیست که آقای خویی فرمود، تلاش برای زیان زدن. حالا موفق بشی نشی اون دیگه با خداست. معنای اخیر هم تعمد الاضرار، یعنی اضرار عمدی به دیگران، که محقق اصفهانی فرمود. ما انصاف اینه به نتیجه واضحی نرسیدیم، نمیتونیم بگیم ضرار محاولت الاضرار، نمیتونیم بگیم ضرار اضرار غیر از عمدن، و نمیتونیم هم بگیم ضرار اضرار شدیده. همه اینها محتمله. اصلا محتمل ضرار به معنی اضرار باشه، اضرار لا ضرر ولا ضرار، ای لا ضرر ولا اضرار، که در بعضی از روایات اینجوری اومده بود دیگه، در نقل صدوق هم همین بود، در بعض نسخ کافی هم اینجور بود، در وافی اینجور بود، لا ضرر ولا اضرار. هیچ تکرار رکیک هم لازم نمیاد، چون میشه نه زیان است نه زیان زدن. یعنی ما در دین نه زیان داریم، حکم ضرری نداریم، زیان زدن هم نداریم، او هم حرامه. پس انصاف اینه که معنای ضرار مجمله. ما اگر ضرار به معنای اضرار باشه، اگر به معنای اضرار باشه یا اضرار شدید باشه، خب میگیم لازرن میشه نفی، لازرن میشه نفی، لازرن میشه نهی. در اسلام ما زیان نداریم، یعنی حکمی که منجر به زیان بشود نداریم، و زیان زدن به مردم هم نداریم، یعنی حرام است زیان زدن به مردم. مثل لا رفت ولا جدال فی الحج، در حج رفت نیست، جماع نیست، یعنی نباید باشد. و اگرم ضرار به معنای محاولت الاضرار باشه یا تعمد الاضرار باشه، خب دیگه الزامی نیست که لا ضرر نفی باشه، میتونه لا ضرر هم نهی باشه، تکرار مستعجل لازم نمیاد، حتی اگه لا ضرر نهی باشه، اما به شرط اینکه ضرار مطلق اضرار نباشه، محاولت الاضرار باشه، هر دو هم نهی باشه قابل قبول. نه زیان زدن است و نه تلاش برای زیان زدن. خیلی خوبه، یعنی هم زیان زدن حرام است و هم تلاش برای زیان زدن، او هم حرام. اینم معنای قابل قبولیه، احتمال داره معنای این باشه. اگر ضرار مطلق اضرار باشه، دیگه نمیتونیم لا ضرر رو نهی بگیریم، چون تکرار مستعجل لازم میاد، میشه لا اضرار ولا اضرار. یا اگر ضرار ضرر شدید باشه، نمیتونیم هر دو رو نهی بگیریم، میشه لا اضرار ولا اضرار شدید، اینم تکرار رکیک لازم میاد. اما اگر اضرار محاولت الاضرار باشه، تکرار رکیک لازم نمیاد، ولو لا ضرر نهی باشه، نه زیان زدن است و نه تلاش برای زیان زدن. اگر ضرار تعمد الاضرار باشه که محقق اصفهانی میگه، اگر نفی باشه لا ضرر، که معناش واضحه، میگه ما زیان نداریم، یعنی حکم ضرری نداریم، و تعمد اضرار به مردم هم نداریم، یعنی او هم حرامه. و اگر جمله اولا نهی باشه لا ضرر، معناش این میشه که ما زیان نداریم، زیان زدن حرام است و تعمد به زیان زدن هم حرام است، که این خالی از رکاکت باز نیست، مثل همون لا ضرر و لا ضرر شدید میشه. پس اگر جمله لا ضرر نفی باشه، ما چهار احتمال در ضرار میدیم. ضرار به معنی اضرار، ضرار به معنی اضرار شدید، ضرار به معنی محاولت الاضرار، معنی چهارم تعمد الاضرار، یعنی الاضرار رو متعمدن. ولی اگر جمله لا ضرر نهی باشه، از این چهار احتمال فقط همون احتمال محاولت الاضرار باقی میمونه و الا بقیهش میشه تکرار مستهجن، چون محاولت الاضرار با اضرار نسبتش عمومه من وجهه، او تکرار مستعجل لازم نمیاد ازش. محاولت الاضرار سواء تحقق الاضرار ام لا، میگه نه زیان زدن حرام است و نه تلاش، نه ببخشید، نه زیان زدن جائز است و نه تلاش. برای آن که اجازه بدید این بحث رو ما در سال آینده انشاءالله دنبال کنیم، فقط یک جمله عرض کنم بحث رو امروز تمام کنیم و اون اینه: مرحوم آی صدر استظهار میکنه اضرار یعنی تعمد الاضرار. ما این استظهار رو نکردیم، ما گفتیم چهار احتمال هست، ایشون میگه نه، استثار ما اینه که ضرار تعمد الاضرار. وجدان لغوی ما اینو میگه. ما این وجدان لغوی رو نفهمیدیم که تعمد الاضرار چرا؟ معنای لغوی کی میگه ظهور داره در تعمد الاضرار؟ شاید محاولت الاضرار باشه که آقای خویی میگه تلاش برای زیان زدن، ممکنه زیان زدن شدید باشه. این که ایشون میگه تکرار رکیک لازم میاد، اینو اشاره کردیم و تصریح کردیم بالاتر از اشاره که این درست نیست، چون اگر لا ضرر نفی باشه حکم ضرری نداریم، لا ضرار نهی باشه چه تکرار مستعجنی لازم میاد؟ حتی اگر ضرار به معنی مطلق اضرار باشه، نه زیان است در اسلام یعنی حکم ضرری نیست و نه زیان زدن است در اسلام یعنی حرام است، چه تکرار مستعجنی؟ و عجیبتر اینه، ایشون میفرماید که ضرار یا لا ضرار یعنی کسانی حقی داشتند، می اومدن این حقشون رو بهانه قرار می دادند برای زیان زدن به دیگران. جعل الحق ذریعتا للاضرار بالآخرین، این میشه ضرار. ضرار یعنی اتخاذ الحق ذریعتا للاضرار بالآخرین. بعد ایشون میگه که برخی از فقها هم همین جور معنا کردن، گفتن ناظرار نفی میکنه، نفی میکنه اون حقی را که این صاحب حق بهانه قرار بدهد برای زیان زدن به دیگران. شوهری حق طلاق را که به ید زوج هست وسیله قرار میده برای زیان زدن به همسرش، لا ضرار میگه این فعل تو ضرار است. جعل الحق ذریعه للاضرار بالآخرین، لا ضرار میاد این حق رو نفی میکنه، همین حق طلاق به ید زوج را نفی میکنه، میگه نه حق طلاق منحصر به تو نیست. چرا؟ برای اینکه حق رو وسیله اضرار به دیگران قرار دادی. رجل انصاری هم حق دخول در بستان داشت، ولی چون ذریعه قرار داده بود برای اضرار به رجل انصاری، این شد ضرار. جعل الحق ذریعتا للاضرار بالآخرین، و لا ضرار اومد این حق دخول را نفع کرد. ما نفهمیدیم این مطالب و ایشون از کجا آورده. ما اصلا پیدا نکردیم. شما بگردید ببینید پیدا میکنید که یک فقیهی در فقه بیاد بگه اون حق شرعی، اون حق شرعی که صاحب حق بهانه و ذریعه قرار میده برای اضرار به دیگران، مثل اطلاق به ید من اخذ به ساق که زوج ذریعه قرار میده برای اضرار به زوجه، لازرار میاد این حق شرعی رو نفی میکنه. لازرار نمیتونست این کارو بکنه چون این حق ضرری نیست. حق اطلاق به ید زوج که ضرری نیست، لازرار بیاد اینو نفی کنه چون شوهر این حق را وسیله قرار داده برای اضرار به زوجه. ما پیدا نکردیم یک فقیهی به لازرار تمسک کنه برای نفی این حق شرعی. پس کجای لازرار ما اینو میفهمیم؟ بابا لازرار ظاهرش نهیه، میگه ضرار همون تعمد الاضرار، همون که شما گفتید فرزن معنا کنیم، زیان عمدی به دیگران زدن نیست، یعنی حرام است. حاکم هم جلوی این حرام رو میگیرد قبول، اما حکم وضعی نفی حقی که جعل ذریعتا الى الاضرار بالآخرین که اینجا مطرح کرده آقای سعد و میگه ضرار یعنی همین که جعل الحق ذریعتا للاضرار بالآخرین، هیچ عرفی با این معنا مساعدت نمی کنه. ما ندیدیم فقیهی هم این معنا رو بگه در کلمات فقها، ما پیدا نکردیمشون نسبت میده به کلمات برخی از فقها. ضرار فوقش میشه الاضرار متعمدن، جعل الحق ذریعتا للاضرار دیگه چیه؟ الاضرار متعمدن اینم معنای ضرار میشه به نظر این آقایون، که البته ما برامون مجمله. ان شاء الله ادامه این بحث رو دیگه سال آینده دنبال کنیم. دهم شهریور روز سه‌شنبه میشه. ان شاء الله در خدمتتون هستیم. یک روز تخفیف دادیم که ان شاء الله در اون روز دهم شهریور ما در خدمتتون باشیم. یک نوع داد و ستد کردیم با شما. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا والحمد لله رب العالمين.